در رابطه با امنیت اینا زیاد تأکید میکنن که به این شکل گفته بشه و هم در طواف هم در وقوف یا بقیه اعمال حج، این نیت همه که انسان اون قصد رو داره انجام میده دیگه کافی هست یا نیست؟
بله، راجع به نیت همون نفس خواست و خود اون میل انسان نسبت به یک عمل رو بهش نیت میگن. فرض بکنید که این مسئله هم هست در مورد نیت 10 روز، نیت توقف 10 روز و همینطور راجع به نیت قصر کردن یا راجع به نیت روزه، نیت غسل، امثال ذلک. یک اشتباهی که الان در میان مردم هست این است که تصور میکنن باید در اول طلوع فجر یک خواستی را در ذهنشون مرور کنن، یعنی در واقع حالا به تلفظ هم نیارن، همینقدر در نیتشون باشه که از الان که اذان صبح هست تا هنگام غروب آفتاب ما این روزه رو با این شرایط و با این امساک ها و با این خصوصیات ما انجام میدیم. و ولی این نیت نیست، نیت همون خواسته، همین که شما بلند میشید برای سحری خوردن این خودش نیت روزه است دیگه. نیاز نیست که دیگه در اول اذان صبح هم مجدداً این خواست رو تکرار کنید، یا برای نماز وقتی که مشغول نماز میشید این خب همین بلند شدن به سمت نماز و ایستادن طبعاً این به معنای وارد شدن در نمازه دیگه، نیاز نیست یه نیت مجددی در اول نماز که نیت نماز واجب و نیت نماز، البته خب بله برای کسی که برای نماز ظهر برمیخیزه یا برای نماز عصر این برای صرف نماز بر نمیخیزه، برای نماز به قصد نماز عصر برمیخیزه و همون کفایت میکنه. و همینطور راجع به توتن، رفتن در یک جا و موندن 10 روز، میگن که قصد 10 روز کردی؟ میگه نه قصد نکردم، در حالتی که میخواد 15 روز بمونه. میگه نه ما قصد نکردیم، ولی شاید 15 روز بمونه. خب این همین که میخواد بماند یعنی قصد کرده. این قصد چیز جدیدی جز همون خواستی که ما در سایر مسائل اون خواست رو اعمال میکنیم نیست. شما که الان میخواید برید حرم، خب میگید نیت رفتن به حرم کردم. شما میخواید برید فرض کنید که از میوه فروشی سیب بخرید، خب نیت خرید میوه کردید. شما فرض کنید که به جای میوه فروشی شما در دکان قصابی نمیرید که، این همین که به نیت خرید میوه میرید این هم معناش قصد کردنه دیگه. مجددا در موقع خرید میوه به اون فروشنده نمیگید من قصد میکنم یک کیلو سیب از تو بخرم قربتن الله به این مبلغ، درست شد؟ همون نفس عمل و خود کاری را که انجام میدهید خودش همین نیته. بناً علی هذا این نیت به این کیفیت که مطرح میشه، خب این نیت رو شرعاً این قسم لازم نیست. بله اون چرا که اینها آیان مطرح میکنن ممکنه برای عوام که اینها شک و شبهه یه وقتی پیدا میشه توی کارشون پیدا بشه که بگه نه من خودم شنیدم تو نیت کردی، حتی به زبونم آوردی، و که جلوی شک و شبهه گرفته بشه، و الا نیازی به زبان آوردن نیت نیست. همون خواست انسان که هر عملی را انجام میده، میخواد بره طواف کنه به نیت طواف، میخواد سعی کنه به نیت سعی، همون نفس خواست رو بهش نیت میگه.
در رابطه با غسل قبل از احرام و این غسل میشه با این غسل طواف کرد یا وضوء لازمه؟
تمام غسل های مستحبه احتیاج به وضوء ندارن، هر غسلی باشه. غسل قبل از احرام هم از همین قاعده مستثنا نیست، با همون غسل میتونید نماز بخونید، چون دو رکعت نماز در موقع احرام مستحبه در همون مسجد شجره خودتون میگن که خب افرادی که مدینه جلو هستن یا از مسجد تنعیم، افرادی که جحفه، افرادی که مکه را زودتر میرن، با همون غسل میشه نماز خون، طواف کرد و سایر اعمال رو هم انجام داد. و حتی بعد از احرام هم غسل هایی هست که اون هم هند. چی؟
در رابطه با قربانی الان به بعضی ها گفته شده که می توانید قبل از اینکه به شما بگن قربانی کردن به نام شما اونایی که وکالت دادن، شما می توانید حلق کنید
قبل از قربانی؟ نه نمیشه، باید مطمئن باشید که قربانی شده بعد حلق باید.
حدش هم میشه
بله.
یعنی
اشکالی نداره،
تو هر
قسمت باشه اشکالی نداره.
در این خصوص الان از هر کاروان دو نفر میشه که به نیابت از طرف خمه میرن عمل قربانی رو انجام میدن، مشکل نداره؟
البته نخیر، شرعا اشکال نداره، اما ما چون اعتماد نداشتیم به افرادی که میرن و در انتخاب اون ذبیحه، لذا ما این کار را نکردیم و خود همین رفقا رفتن، اون آیه به اصطلاح خدابنده، اون آیه مهندس کاظمی رفتن و اونها به اصطلاح انجام دادن، ولی سایر افراد کاروان و همون مسئولین کاروان وکالت دادن و رفتن. حالا کلا حال من خیال میکنم که اگر یه فرد مورد اعتمادی هست و شرایط را رعایت میکنه، چون در اونجا پیدا کردن یه قربانی صحیح مشکله، حالا اونطور که من شنیدم این است که همینطوری به اصطلاح یک مجموعه ای رو یه مرتبه فرض کنید که اینها میگیرن و بدون توجه به خصوصیات یا نقائصی که داره، بدون توجه به او همه را چیز میکنن، چون اگر بخوان یکی یکی چیز بکنن، فرض بکنید که ممکنه یه دو سه ساعتی طول بکشه تا اینکه بتونن برای 100 تا پیدا کنن یا بیشتر، یعنی فقط پیدا کردنش دو سه ساعت، نه سایر کارهاش. علی کل حال باید حاجی مطمئن باشه که قربانیش قربانی صحیحه.
سلامتش تا چه
حدی
قربانی تا چه حدی سلامت؟ بعضی هم گوششون رو سوراخ میکنم، اون سوراخ همش
من بله خوب
از همه جهت سالم
بله.
مادم کنفرانس اسلامی سال گذشته تصویب کرد که قربانی هایی که میکشن یه برگه یه حاجی ها میگیرن که اینها رو دیگه مثل زمان قدیم دفع نمی کنند. اینا رو می شدن به کشورهای جهان سوم. نیاز من که سال گذشته مثل که 70,000 رفت به ایران فرستادن. به ما اعلام کردن که این برگر رو پر کنید بدید دست و زیادی هستید. اون اشکالی نداره؟
نه عیب نداره. بله. الله کلا حال این مسئله. البته مستحب واجبه که یک مقدار از قربانی رو خود حاجی نصف ثلثش رو خود اون شخص قربانی کننده مصرف کنه، ثلثش را به فقرای مؤمنین و ثلثش را به خود مؤمنین اینها به اصطلاح بده. و ولی از باب این که بالاخره در اونجا امکانات نیست در منا و روشن کردن آتش خب به هر وسیله ممنوعه در اونجا و طبخ هم نمی کنن، لحاظا این تقریبا میشه گفت میسور نیست. بنابراین کاری که شما انجام میدید این است که سهم خودتون را بری کنید، یعنی ببخشید، و از فرض کنید که دوستان هم وکالت بگیرید که اونها هم سهم خودشون را به اصطلاح ببخشن. به این صورت دیگه اشکالی پیدا نمی کنه.
مفهومی که با تجربه این که ما یقین بکنه و معمولا هم اشاره کردیم که اینا صلاحیت رو لازم بررسی نمیشه با این وکالت رو که میگیره پس فرمانه ما نیست وکیل میشن که سر ببرن خودشون عمل بکنه.
من نفی کار اینها را نمی کنم. اون دیگه به تشخیص خود شماست. من نمیتونم بگم که واقعا اینها انجام نمیدن یا 100% انجام میدن، ولی اون چرا که دوستان خبر آورده بودن میگفتن که رعایت نمیشه.
در خصوص قربانی که جلوی حاجی میکشن در برگشت در خصوص قربانی افراد میکنن، اونی که حاجی میاد مثلا 6-7 دوستان آوردن و نیاز نیست بیشتر از سه تا بکشن، اون سه تای دیگر رو اگر میشون مثلا بفروشه به اون همون قصدی که اومده یا مثلا بده به اون رستورانی که میخواد ازش غذا بگیره منزل بیاره اشکالی داره؟
نه
هیچ اشکالی نه. راجع به محرم شدن خانوم ها تفاوتی آقا با مرد ها داره محرم شدنشون؟
فقط از نظر لباسه، یکی از نظر لباسه و یکی هم از نظر همین صورت. اونها صورتشون را نباید بپوشانن. بعضی ها مقدس معابی در میارن و یک چیزی میندازن در جلو که و پوشش بیاد در جلو و اینا همه اشکال داره شرع. وقتی خدا گفته باید صورت زن پوشیده نباشه، نباید پوشیده باشه. ولی در سایر مسائل در نیت و ترک های احرام تفاوتی نداره.
جو فهمید که مدینه اول در مسجد شجره محرم میشن.
بله.
تلبیه گفتن از کجا شروع کنم؟ چه در
تلبیه هم خود مسجد شجره.
در مکه ها از کجا شروع کنم؟
این تلبیه از مسجد شجره شروع میشه، البته یه تلبیه واجبه بعد بقیهش مستحبه، تا وقتی که خانه های مکه پیدا میشه. وقتی خانه های مکه پیدا شد دیگه باید تلبیه رو قطع کنید در عمره. در عمره و همینطور برای خود حج، این در عمره است. اما برای حج از خود مسجد الحرام در خود مکه، هر جای مکه میشه احرام برای حج که همون رفتن به عرفات بس، منتها بهتر در خود مسجد الحرامه. اونجا تلبیه را میگید، لبیک را میگید و حرکت میکنید به سمت عرفات. تا ظهر روز عرفات این تلبیه را میتونید بگید، تا ظهر روز عرفات. از ظهر روز عرفات دیگه باید قطع بشه.
زیراندازی هم دادم که رسمتش حسیلی هست،
استفاده اشکالی نداره، ولی اگر نسبت به اون هم احساس میکنید که ممکن حساسیت داشته باشن، نه اون هم انجام ندید، رو فرش هم اب نداره. البته توی مسجد النبی جاهایی هست بشید. در این حال اگر هم نتوانستید، نیاز به خیلی زحمت انداختن نیست، ما خودمون روی فرش هم سجده میکرد. اگر
تمام خوندن نماز در مسجد الحرام مسجد مدینه چه حدی را
در مکه، نه فقط مسجد الحرام،
تا چه حدی؟
تا تمام مسجد النبی، تمام اون چرا هم که اضافه شده به در خصوص مسجد غیر صحن ها اون چرا هم که اضافه شده از صحن‌های جدید جزء مسجد شده، این هم جزء مسجد حساب میشه. فقط مسجد قدیم ملاک نیست.
مکانه که توی مدینه آرکه اونجا پوزی حضرت علی هست که اونجا بریم و عمود انجام بدیم، عمودش چی هست و کجا؟
در مدینه خب بعضی جاها هست که خود این کاروان میبرن، یعنی فقط یک روز میبرن که خب همون یک روز هم کافی است. ولی غیر از اون مواردی که اینها میبرن، یکی مسجد الاجابه است در مدینه که تقریبا یه 10 دقیقه یک ربع تا خود حرم فاصله داره و گنبد و مناره هاش پیداست. مسجد الاجابه که مسجد چیز هم میگن بهش، مسجد مباهله و یکی مسجد قباست که مسجد قبا رو یک مرتبه میبرن، اما خب شما دفعات متعدد برید و درش هم توقف کنید، 2 ساعت 3 ساعت اگر هست بمونید. خیلی مسجد عجیبی است. و دیگر از جاهایی که در مدینه خوبه، حتی چند مرتبه هم اگر شده اشکال نداره و خوبه برید، مسجد رد و شمسه که به همون کیفیت سابقش باقی مونده. این مساجد رو همه را تصلیح کردن، دوباره تجدید بنا کردن، ولی این مسجد رد و شمس رو به همون کیفیت باقی گذاشتن. این 3 مسجد هست، جای دیگه نه، جای دیگه ای نداره. در مکه نه، مکه جای به خصوصی نداره.
قاره حرام
اینا؟ قاره حرام خوبه، حالا اگر یه وقتی بله مجالی براتون، اما اگر خواستید قاره حرام برید، دیر برید نمیتوانید. یه قسمی برید که نماز صبح و دم کوه باشید، نماز صبح طول فجر چون شروع میشه، بعد وقتی نماز رو خوندید حرکت کنید برید بالا، توانید نیم ساعتی هم طول میکشه. در بقی تمام بقی همه از قبرهای خیشان پیغمبر و اصحاب و همینطور اهل بیت که در مدینه بودن مملوه. بنابراین هر جای بقی که حرکت میکنید، طبیعتاً گرچه تمام قبرستان خاکه، ولی در هر قدمی ممکنه که مقامی باشه و محترم. لذا از اول قبرستان بقی کفشتون رو در بیارید، پا برهنه. اول اون ائمه، در ائمه رو زیارت میکنید و بعد حرکت میکنید. اولین قسمت سمت چپ زنهای پیغمبر هستن که در سمت راست واقع میشن. وقتی میخواید به سمت چپ حرکت کنید، اینها سمت راست واقع میشن و تعداد سنگ ها هم مشخصه. بعد سمت چپ ام البنین هست، جلوتر میره به قبر حضرت ابراهیم پسر پیغمبر میرسه، جلوتر قبر عثمان ابن حنیفه و همینطور قبر اصحاب و اهل بیت پیغمبر در همون منطقه پراکنده است. و در هنگام زیارت ائمه بقی هم خوب توجه داشته باشید که زیارت زیارت استقلالی خوب نباشه و در تحت تبعیت زیارت پیغمبر زیارت انجام میگیره.
توجه این که شنیدم تمامی زیارت که در مدینه به یه نحو خاصی باشه، در مکه یه نحو خاصی.
و در مدینه طبعاً اون عظمت و سیطره و اشراف رسول خدا دیگه جایی رو برای کسی دیگری باقی نمیگذاره. لذا در مدینه فقط نظر به پیغمبر خدا باشه، در مسجد و اینها، همینطور در قبرستان بقی و سایر مطالب و جوانب و اینها را هم توجه نکنید و سعی کنید در مدینه در همون قسمت‌ها زیاد حرکت کنید، قدم زیاد بزنید، در همون دور و بر مسجد النبی که محله بنی هاشم همونجا هست. ما باید بدانیم که رسول خدا 10 سال در این مدینه راه می‌رفت و قطعاً قدمی که ما برمی‌داریم یک روز رسول خدا پاشو در همینجا گذاشته بود. با توجه به این مسئله حرکت کنیم و این مطلب رو دائما در میان خودتون مرور بدید، در نفس خودمون باید مرور بدیم. و در مدینه خب ذکر صلوات و لا اله الا الله خیلی مهمه و با توجه به همین نکته هرچه بیشتر حرکت کنید بهتره. اگر حالی پیدا کردید در همین نخلستان‌های کنار مدینه که هست، رفتن در اونجا و ساعاتی رو گذروندن خیلی خوبه و خب تداعی همون خاطرات و مسائلی میشه که در همون زمانها انجام شده. جایی هست به نام بیت الاحزان که الان اون رو جزو خیابان کردن، ولی اون کاروان ها اونایی که وارد هستن میدونن به اصطلاح کجاست، که محلی بودی که حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا میرفتن. بله، در مکه سعی کنید هر وقتی را که میتوانید در مسجد الحرام بگذرانید، چه اینکه حال داشته باشید برای طواف یا حال نداشته باشید، و نگاه کردن به خود کعبه اصلا عبادت، و به جای نماز طواف کنید. الطواف بالبیت صلات، به جای صلات به جای نماز حساب میشه. هر چی طواف بیشتر بکنید بهتره و اثرش بیشتره. رفتن در حجر اسماعیل هر شب و 2 رکعت نماز خوندن خیلی مهمه زیر ناودان، و داریم که در اونجا دعا مستجاب میشه. از جمله جاهایی که در موقع طواف خوب انجام بدید، محلی است که امیرالمومنین در اون محل وارد کعبه شد، مادرشون و حضرت رو به دنیا آورد، و الان مشخصه که اون سنگ ها ترتیبش با سایر سنگ ها تفاوت داره که بهش مستجار میگن. خوبه انسان بره در اونجا و خودش را بچسبونه، یعنی بره بالای یه شازروان داره، یک به اصطلاح بلندی کنار داره، اونجا بیست. البته ممانعت میکنن، ولی خب اگر مجالی پیدا شد انسان خوبه اونجا خودش را بچسبونه. در اون محل تقریبا نزدیک رکن یمانی است، 1.5 متر تا رکن یمانی فاصله داره. و موقع نشستن برید در شبها هر وقتی که میخوای در مقابل این بنشینید. مرحوم آقا میامدن همینجا میشستن تقریبا مقابل همون مستجار به اصطلاح میشستن و اونجا نماز میخوندن و کارهاشون اونجا به اصطلاح انجام میدادن. مواعده ای بود که هر کی میخواست کسی رو ببینه میامد اونجا، میدید ایشون آمدن میامد اونجا. بله، و بله. و در مکه به خصوص در مکه، در جای دیگه اینطور نیست، یا در مسجد حرام زن در کنار مرد بیسته اشکالی نداره در نماز، فقط در مکه اینطوره. یا حتی زن اگر جلوی مرد هم بیسته اشکالی نداره. بله، در مکه فقط باید به مسئله توحید توجه کرد و اینکه همه بالاخره در اینجا آمدن تا اینکه غیر از توحید هرچی هست بیاندازند. انبیا، اولیا، ائمه، همه اینها آمدن دور همین کعبه گشتن، همین جایی که ما داریم الان میگردیم. یه روزی امیرالمومنین میگشته، یه روزی پیغمبر میگشته، یه روزی امام حسین میگشته، امام حسن میگشته، امام زمان اینجا میگرده، همین الان در همین طوافی که داریم انجام میدیم شاید امام زمان حضور داشته باشه، این مسئله رو داشته باشید. ولی همه اینها در اینجا غیر از توحید به چیز دیگری فکر نمی کنن، حتی ائمه فقط مسئله توحید فکر می کنن. لذا در مکه هیچ وقت نظر نباید نظر از غیر توحید به چیز باشه، به غیر باشه، یعنی فقط باید خواست خدا باشه. در اونجا شفیع قرار دادن و توسل کردن و فلان اینها رو باید در مکه و در کعبه به خصوص در مسجد حرام کنار گذاشت و نفس توجه به توحید همون خود توسله. و یعنی در مکه به مسئله توحید فقط بایستی که فکر کرد، ولی دعا کردن و نمیدانم خواستن و اینها را انسان به اصطلاح کنار بذاره، یا بذاره دیگه برای اون رخت آخر که میخواد بیاد. بله، ذهن خودش را به همین دعاها و اینها مشغول نکنه.
در
اولین بار
سه حاجت برآورده میشه،
حاجت چی بکنیم؟ اینها به در میان مردم شایعه. بعد 30 حاجت برآورده، کی گفته 3 حاجت هرچی را که اگر شما سوال کنن چه میگید؟ خب بله، بالا همین دیگه. حاجتی بخواید که بعد از این که برآورده شد احساس قبل نکنیم که چرا بهترش را نخواستیم. خب دیگه ایشون گفتن فقط عبودیت و معرفت خودش و عافیت دارین دنیا و آخرت. عافیت به معنای تطبیق عمل و وجود انسان است با آنچه که مورد رضای پروردگاره، این را عافیت میگن. چه بسا انسان ممکنه سالم باشه ولی این سلامت برای او عافیت نباشه. سلامت موجب غرر شدن و موجب گول خوردن او خواهد شد، موجب این میشه که اون مغرور بشه، مغرور به دنیا و منصرف از او بشه. ولی اگر انسان عافیت را بخواد، در هر حالی رضای او و عبودیت او مطرحه، چه سالم باشه، چه مریض باشه، چه در سعه باشه، چه در زیغ باشه، در تمام این امور چون او رضایت دارد دیگر مسئله تمام است. این عافیت. پس بنابراین بهترین دعا این است که عبودیت را بخواهیم. خدایا ما را آنچنان قرار بده که عبد تو باشیم، عبد تو باش. حتی این را من بخوام، حتی رسیدن به او و خواست به او را هم نداشته باشیم. خواست او، خدایا ما را بنده خود قرار بده، میخوای برسون میخوای نرسون. مولا نسبت به بندهش چه میکنه؟ بگیم خدایا ما را به خودت برسان، این هم خودش یک خواستیست از طرف ما. ولی اگر عبودیت را بخواهیم درش همه چی دیگر هست. بگیم خدایا ما را عبد خودت بکن، از اینجا جایی نبر، از اینجا ما را جایی دیگه ننداز، حالا هر چی میخوای بکنی دیگه بکن اون دیگه، و خودت هم تحملش رو بده و خودت رو هم خواست رو از ما بردار و خودت تحمل بده تا اینکه این مراتب عبودیت را تکن. بله، در مکه اون ادعیه توحیدی است، مثلا هر موقع طواف الله اکبر و لا اله الا الله بگید زیاد، و همون در مکه خب زیارت جام و اینها نیست، این مربوط به مدینه است. اما در خصوص مکه نسبت به کارهایی که انجام میدید یه ادعیه‌ای هست که مرحوم فیض داره در نوشتن در کتب ادعیه، اونایی که به حجاج میدن، این مسئله در اونجا هم نوشته شده. در موقع صفا و مروه، در موقع خود طواف کردن و بعد از اینکه انسان اون ادعیه را گفت، ذکرش لا اله الا الله باشه و الله اکبر. بله. و همینطور یک ختم قرآن در مکه خیلی چیز شده، حداقل خیلی وارد شده در خصوص مکه و به خصوص در مسجد الحرام.
اون ادعیه رو که مقرر کردن به جای اونها لا اله الا الله و الله اکبر بگید.
نه، اون را که خواندید تتمه وقت رو به لا اله الا الله، اون فقط مال یک مرتبه است، مال طواف به اصطلاح عمره و طواف حجه. اما در طواف هایی که انجام میدید مستحبی، همینطور اضافه یا همینطور در سایر، مثلا بعد از اینکه اون دعا را در همون طواف به اصطلاح خوندید، در بقیهش، چون در هر شوطی یک دعای خاص داره، وقتی که اون دعا رو خوندید بقیهش رو لا اله الا الله بگید، الله اکبر، در شوط دوم همینطور.
فاصله گرفتن از خانه خدا برای طواف چقدر؟
فاصله اگر ازدحام به نحوی بود که طواف مشکل بود، می توانید حتی فاصله هم بگیرید، به هر مقداری هم که فاصله گرفتید اشکال نداره، اونم اشکال نداره، در صورتی که نشه در این طبقات پایین، در اون طبقات اشکال نداره، ولی میشه، اینطور نیست که نه.
جمعی اصلا
بود تکلیف
بود که شده انسان لمس بکنه، اگر موجود اذیت و آزار مردم بشه.
البته افرادی که میان برای استلام و بوسیدن حجر اسود، خودشون رو آماده برای یه همچنین مسئله کردن، یعنی اگر اونها به انسان صدمه نرسونن، بعید امثال شما ها به اونها صدمه برسونید، ولی علی کل حال بالاخره اگر مجالی پیدا شد اب نداره، ولی خیلی اصراری هم نداشته باشید. حالا بخواید وقتی صدمه ای ببینید و اینا، نه.
نفتی که از صورت فهمیده که نمایی که توی مکه انجام میدیم و به دور مناطقی تواف میکنیم، در اصل دور ولایت امام زمان علیه السلام و ولایت امام حداد میگردیم. این را توضیح بدید.
البته اون مسئله مربوط به همون جاست. بله. ولی اون چی که در اینجا عرض میکنم اینه که اصل این مسئله گردش و طواف یک عمل ظاهره، که این عمل ظاهر باید حکایت و اشارتی باشه از اون توجه قلبی به اون عوالم معنا و به عوالم ولایت. می دانیم که ما خداوند عوالم را در 7 عالم خلق کرده و این 7 عالم، یکی عالم، عالم ماده است که همین عالم، عالم اجرام، کواکب و سیارات، یکی عالم، عالم مثاله، عالم سوم عالم ملکوت سفلا، چهارم ملکوت علیا، پنجم جبروت و لاهوت، پنجم و ششم و 7 هم همون عالم اسماء کلیه است که دیگه بعد از او عالمی وجود نداره، یعنی همون جنبه ذاته. یا اینکه دیگه اون 7 مرتبه مرتبه ذاته، بنابر اختلاف در تعبیر. بنابر این طواف کردن بر اساس دور این کعبه به معنای تواف کردن انسان از تواف، یعنی فدا کردن، یعنی خود را باختن، یعنی خود را تسلیم کردن، خود را ناچیز شمردن. ناچیز شمردن، دیدید وقتی که قربون صدقه هم دیگه میرن، مردم میگن الهی دورت بگردم، الهی دورت بگردم، یعنی خدا منو فدای تو کنه، منو قربانی تو کنه، اگر مرضی پیش میاد مرض به من بخوره، اگر یک موتی مصیبت پیش میاد این بخوره. این چیزی که مردم به اصطلاحا میگن، عوام در میانه متعارفه. معنای طواف در دور کعبه و به این هفت شکل به معنای خدا را و ذات خدا را محور قرار دادن و بعد اون ذات را در تمام مراتب وجودی خضوع کردن و تواضع کردن و خود را فانی دانستن در همه مراتب وجودی است. به این معنا که در مرتبه ماده غیر از او انسان مؤثری در مرتبه ماده نبیند، در مرتبه مثال فقط اثر او را ببیند و استقلال نبیند. در عالم ملکوت جبروت لاهوت، در تمام این عوالم انسان به جنبه استقلال نگاه نکنه، یعنی خدایا اگر من در اون ملکوت تو وارد شدم، تصور نباشی که حالا برای خود ارزشی قائلم، برای خودت برای خودم حساب و کتابی باز کنم. اگر من وارد عالم لاهوت شدم، اینطور نیست که من فرض بکنید که از خود ببینم و نسبت به این قضیه احساسی در من وجود بیاد، نه، در همه مراتب آثار وجود و مراتب نزول اسماء و صفات کلیه و مراتب نزول ذات، در تمام این مراتب من سر تسلیم فرود میارم و نسبت به همه این مراتب اعتراف میکنم و اقرار میکنم و آن حقیقت ولایت ذات را که در وجود و نفس حضرت امام زمان علیه السلام ارواحنا فدا هست، من این مراتب وجودی را بهش اعتراف میکنم و ولایت اون حضرت را در همه این مراتب تصدیق میکنم. این که همه این هفت شد عبارت است از هفت مرتبه از نظر طولی در عوالم تا به مرتبه ذات برسه. و خود کعبم که از او تعبیر به ذات، بیت الله دیگه، یعنی خانه خدا، که خانه خدایی که با همه این خصوصیات و آثار این خانه بنا نهاده شد. این همون معنای طواف دور ولایت. بله، خب سجده کنید. بله،
اطراف نیست ما اعتماد دعا میگن و میگن اونجا برای ما طرف ما ثواب بکنید. اینجا چه موقع
هر وقتی که حال داشتی گوی
باید انگوشتر عقیق گفتن با اشکالی نداره.
بله،
گفتن انگوشتر عقیق اشکالی نداره، برای خانوم هم همینطوره،
برای خانوم هم همینطوره، دور هم همینطوره. انگوشتری که جنبه تزیین نداشته باشه، زینت نداشته باشه، اشکال نداره.
چه مواردی خانوم ها میتونن نایب بگیرن؟
در مواردی که نتوانن، یعنی اگر بخواهند به اصطلاح اون عمل رو انجام بدند، اگر در موارد عذر باشن که اگر بخوان صبر کنن و از اون عذر بیرون بیان، وقت اقامتشون در مکه میگذره، در اونجا باید نیابت بگیرن. و همینطور در مورد سنگ زدن، در اون موارد سنگ زدن اگر احساس کردن که براشون شاید خطری پیش بیاد، چون جمعیت ممکنه به اندازه‌ای باشه که شاید برای بعضی ها ناراحتی داشته باشن، تحملشون ضعیف باشه، فشار جمعیت اونها را براشون خطری به وجود بیاره، در این صورت خب باید نیابت بدن.
زن هم میتونه با نایب
بشه.
فاصله بین صفا و مروه الان دو طبقه شده، عجیبا کنون
طبقه پایین اگر نشد بالا. راجع به عرفات که خب باید احساس کنید اینجا خارج از حرمه و باید حال رو برای ورود در حرم مساعد کرد. در مسئله مشعر خب طبعا انسان وارد در حرم میشه و برای کسانی که مرتبه اولشون هست مستحبه که در مشهد مشعر راه برن، یه قضیه حرکت کنن، همینطور پیاده برن. سنگ ها رو هم از همین مشعر بردارید برای سنگ زدن، چون فردا و سه روز بعدش، دو روز بعدش باید این سنگ ها زده بشه. سنگ ها به مقدار نخود یا یه قضیه بزرگتر کفایت میکنه و سنگ هاییست که نقطه نقطه است، نقطه داره، سنگ ها رو انتخاب کنید. و در منا هم که خب دیگه محل حضرت ابراهیم و جای ذبح کردن و منا بوده، یعنی آرزو، آرزوی انسان در اونجا برآورده میشه. مسجدی هست در منا به نام مسجد خیف که البته الان خیلی توسعه پیدا کرده. در اون مسجد محل تجلیات الهیه بر حضرت ابراهیم بوده و همینطور بر سایر بر بسیاری دیگر از انبیا. رفتن در اون مسجد خیلی مهمه، اگر سعی کنید که هر روز اون مسجد را برید و نمازهای ظهر عصرتون رو اونجا بخونید، بله این خیلی فواید نصیب انسان.
از مکه انسان برید مسجد
خیف نخیر در همون سه روزی که در منا هست. نه
شب عید،
بله شب عید، همون شب مشعر دیگه، نه چیز خاصی نداره، بله مسئله خاصی نداره. موقعی که میخواید از مشعر حرکت کنید برید به طرف منا، سب کنید آفتاب بزنه بعد حرکت کنید، یعنی از وادی محصر یه جایی هست عبور نکنید، سب کنید اول آفتاب زد، چون سنی ها بدون توجه به آفتاب حرکت میکنن میان. نخیر باید طلوع آفتاب باشه، آفتاب وقتی طلوع کرد بایستی که حرکت کنید.
بین اذان و صبح و تا طول آفتاب اونجا وقوفه در
بله. بله.
کمک کردن به افراد اینا که اونجا اصلا لازم هست خودش اصلا درگیر این کار رو کنن که مثلا بعضی ها مازده رو کنن.
خوب اگر دست انسان برمیاد انجام بده.
قصد مسجد شجره این هم داخل خود مکان حکم میشه قصد کرد انسان بعد بیاد مسجد؟
بله تو همون هتل قصد بکنید، هم بعد بیاید مسجد شجر، یا بیاید مسجد شجر قصد کنید. آقا مسجد شجر بهتره، خیلی هم مجهزه، خیلی هم تمیزه، خیلی هم همه جور وسایل بهتره. همونجا مسجد شجره به غسل که ما همین کارو کردیم، همونجا لباس و احرام و از توی هتل لباس احرام میپوشیم، لباس حوله و این چیزها، با همون کیفیت میایم مسجد شجره. وقتی که آمدیم میریم اونجا غسل میکنیم و کاملا صابون هست، نمیدانم آب گرم هست، اصلا تو آبش گرمه، آب گرم و حتی چیزهای دیگه هم.
ریزش موهایی ها،
بله؟
ریزش موهایی ها اگر طبیعی خودش باشه
اشکال نداره، نفره.
یا همون برده تماس دعا میکنن، انسان قول میده،
انسان بگه انشاءالله، ما هرچه بگید ما منتقل میکنیم. اونجا برید بگید هرچی این گفت قبول کنیم. نیاز نیست ذهنتون رو یکی یکی بیارید. اینا همه از باعث اشتغال ذهنه. بگید هرچی ما گفتن در بس شما خلاصه.
و در مقابل این افراد انسان تعهد بپذیره که ما دعا میکنیم.
خب حالا دلشون رو خوش کنه. آنه چه داره؟
امروز که ذکر لا اله الا الله در مواقع مختلف انسان مطرح بکنه، در مدینه و مکه هم اوقات فراغت در بین راه،
بله همه شد صبح ها اگر می توانید، یعنی صبح ها مجالی پیدا میشه بعد از نماز صبح، پس از اذکار، پس از اون چیزها دعای صباح را بخونید به جای سوره یاسین که روزها میخونید، دعای صباح در اونجا. به همون کیفیت نه، یا مثلا خب برید کناری مثلا مسجد نبی بنشینید، بله، یا اینکه فرض بکنید مسجد حرام برید گوشه ای، نه چرا در جلوی مردم کناری برید. بله ما دو درجه دمپایی خریدیم از دفعه بردن دیگه بعد راحت شدیم دیگه، هر دمپایی میریختن میپوشیدیم. اونام که میذاشتن به نیت نمیذاشتن که بردارن دیگه، همینطوری قاطی بود، میپوشیدیم میمدیم دوباره میذاشتیم اونجا، بعد دوباره یکی دیگه میپوشیدیم دیگه، تا آخر کارمون همه. به خصوص در مسجد الحرام که به اندازه یک تل دمپایی جمع میشدیم، معلومه چیز بود دیگه، بی‌صاحب بود دیگه اینا. ما اونجا دو مرتبه دمپایی خرید، هر دو دفعه هم احتیاج داشتن دیگه. بند نه خیلی ازد میرفتن اونجا و هر دو داشتن. در مدینه نه خیر، حضرت زهرا در همون جایی مدفونن که پیغمبر دفنن، منتها خیلی بین منبر و بین قبر این فاصله تقریبا حدود 7-8 متر هست، این فاصله خیلی تأکید شده، ولی قطعا حضرت زهرا در همون محل پیغمبر دفنن.
اون ساعت های حضور در دفیق
همون که اونا میگن در اختیار شما نیست، از اول طول آفتاب تا 2 ساعت باز میکنن، بعد از ظهر هم همینطور یک ساعت دیگه 2 ساعت
اینطوری ظاهر اشاره فقط کرده بودن فهمیده بودید بعد از گرشته منحنم بعد یک صبح میشنم قبل از ظهر
نخیر بعد از ظهر صبح و بعد از ظهر اینها باز می‌کنند، اما ما معمولا صبح ها می رفتیم. و برای دو حالت داره. یه وقتی برای عمره، وقتی احرام می‌بنده این عذر داره، و وقتی وارد مکه میشه این عذر او باقی میماند تا زمان اعمال حج. در این صورت نیازی به احرام مجدد نیست، همون احرام عمره با او تبدیل میشه به احرام حج و باید بره عرفات. وقتی که رفت عرفات و مشعر و منا، بعد میاد و اعمال حج رو انجام میده و بعد اعمال عمره رو انجام میده، خودش انجام میده. این یک صورت. صورت دوم این که عمره را انجام میده ولی در موقع رفتن به عرفات عذر پیدا میکنه. در این صورت باید احرام ببنده، در همون حال عذر، از مکه احرام میبنده بر مسجد الحرام، میره برای عرفات و مشعر و منا. وقتی که برگشت، اگر چنانچه عذرش باقی بود تا زمانی که کاروانها به ایران برمیگردن، در اونجا باید نیابت بگیره، یه شخصی رو نیابت بده، اون اعمالی را که احتیاج به طهارت داره مانند نماز و طواف اونها رو انجام بده. ولی اعمالی را که احتیاج به طهارت نداره مانند سعی بین صفا و مروه، اونها رو باید خودش انجام بده و در اونجا اشکال نداره که باشه. یعنی سعی بین صفا و مروه داخل در مسجد حرام نیست. ولی اگر نه، وقتی که برگشت به مکه مجالی بود تا اینکه این اعمال رو انجام بده، خب دیگه در این صورت صبر میکنه. وقتی که از عذر بیرون آمد، خودش مباشرتاً اعمال اون طواف و سعی و نماز طواف و اون طواف نسا رو انجام. بله، اگر قرص خوردن خب میتونن انجام بدن، اما در هر صورت اگر نخورن این بهتره و به تکلیف ظاهر عمل کرده. در هنگام احرام آیا خانم ها می توانند علاوه بر گردی صورت با چادر مقدار دیگر را هم بپوشانند؟ نه، گردی صورت باید کاملا باز باشد. نه.